أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در دلیل اول یعنی آیات بود که برخی برای اثبات حرمت آوازخوانی زن به اون استناد کردند. دو آیه دیروز مورد بررسی قرار گرفت و معلوم شد که هیچ یک دلالت بر حرمت آوازخوانی زن ندارند. باز تأکیداً عرض می‌کنم موضوع بحث ما آوازخوانی زن با قطع نظر از مقارنات یا معیت‌هایی است که ممکنه با عناوین دیگر پیدا کنه، مثلا غنا یا اختلاط زن و مرد و امثال اینها. آیه سوم این است که فجتنبو رجس من الاوثان وجتنبو قول الزور. از حلیدی ها و زشتی ها، یعنی از اوثان و بت ها اجتناب کنید و همچنین از قول زور و سخن باطل اجتناب کنید. نظیر این در سوره حج آیه 30 به صدا وجود داره. وقت امر به اجتناب از قول زور دلالت میکنه بر این که قول زور باطله، یعنی اگر کسی قول زور از او صادر بشه مرتکب حرام شده. وقت در برخی روایات قول زور منطبق شده بر غنا. این روایات در کافی باب غنا در جلد 6 در باب غنا به تفصیل ذکر شده، چند صفحه این روایات را بیان کرده. در برخی از روایات که در ذیل این آیه وارد شده قول زور منطبق شده بر غنا، همطور که لهو الحدیث در برخی روایات منطبق شده بود بر غنا، این هم همینطور. حالا قول زور در لغت به همون سخن باطل و ناسواب و خلاف و امثال اینها اطلاق می شود. خب تقریب استدلال به این آیه همانند اون دو آیه قبلی است، به این بیان که آیه امر به اجتناب از قول زور کرده و قول زور هم منطبق شده بر غنا و این دلالت میکنه بر این که زن اگر آواز بخواند و این غنا باشد حرامه. خب حالا همطور که ملاحظه می‌فرمایید و حتما به ذهن شریف شما هم رسیده، این آیه باز از موضوع بحث ما بیگانه است و لذا چند اشکال به استدلال به این آیه وجود داره و وارده. اولا عرض کردیم مثلا موضوع بحث ما اینه که بخواد، موضوع بحث ما این است که آیا آوازخوانی زن با قطع نظر از امور دیگر حکمش چیه؟ خب این آیه نهایتا دلالت میکند بر حرمت آوازخوانی ان کان غناء، اگر غنا باشه. تازه اگر ما غنا را مطلقا حرام بدانیم و هر آواز دارای ترجیع را غنا بدانیم صرف نظر از محتوا و مضمون، این فوقش اینه که دلالت میکنه بر حرمت آواز غنایی. باز زن بودن خصوصیت نداره، چون اگر آواز غنایی از ناحیه مرد هم باشه به استناد این آیه حرام. این در صورتی که ما مطلق آواز را غنا بدانیم، خب اون حرمتش از ناحیه غناست. اگر هم بگیم غنا مطلق صوت دارای ترجیع و تحریر نیست، بلکه غنا عبارت است از اون آوازی که موجب خفت عقل بشه یا هیجانات شهوانی رو در انسان تقویت کنه یا مضمون و محتوای باطل داشته باشه، خب اگر این هم باشه باز نهایتش این است که آوازخوانی را در صورتی که دارای این محتوا و مضامین باشد و این آثار را داشته باشد حرام میکنه. نه این که هر آوازی را حرام بکنه، هر صوتی که دارای ترجیع و تحریره. طبق این بیان غنا یه محدوده خاصی پیدا میکنه. فرض اینه که دیگه اون اطلاقی که در صورت اول گفتیم اینجا نیست. خب اگر این هم باشد باز نمیتونه دلیل بر حرمت آوازخوانی زن به صورت مطلق و با قاطع نظر از اون امور باشه. حرمت اینجا باز به استناد غنا بودن ثابت میشه، نه به استناد زن بودن. و این به هر حال نهایت اینه که اثبات میکنه آواز چه از ناحیه مرد چه از ناحیه زن اگر متصف به این اوصاف بشه و غنایی به این معنا باشه حرام میشه، اما دلالت بر حرمت مطلق نمی کنه. این عرض به حضور شما این نکته مهم. نکته دیگری که باز اینجا به نظر میرسه مثل اون آیه قبلی اینه که اساساً قول زور با توجه به معنای لغوی اون و معنای عرفی اون بیش از آن که به کیفیت صوت ناظر باشه به محتوای کلام نظر داره. این را حالا فعلا با قطع نظر از روایات میگیم، خود شأن نزول آیه و معنا و متفاهم عرفی و لغوی از قول زور بیشتر با شأن محتوایی سخن تناسب داره، نه به کیفیت صوت و صدا و خصوصیاتی که به صدا مربوطه. اگر در روایات هم قول زور بعضن تطبیق بر غنا شده، باز میتوان گفت که خود این شاید مؤید این معنا باشد که اساساً غنا یه تفسیر، یه معنای خاصی داره. غنا بیشتر باز به همون آوازی گفته می شود که از نظر مضمون و محتوا موجب تحریک شهوانی انسان بشه یا مضامین باطل در اون گنجانده شده باشه. اتفاقا روایاتی که تطبیق کرده قول زور را بر غنا، خودش یه شاهد و مؤیدی است بر این که در مسئله غنا بیشتر به محتوا و مضمون توجه است تا شکل صدا و بالا و پایین بودن صدا و ترجیع داشتن صدا. البته الان من نمیخوام نتیجه گیری کنم و اینا، حالا معارضاتی هم داره. ما فعلا در مقام این هستیم که بگیم این آیه به هر حال نمیتونه دلالت بر حرمت آوازخوانی زن بکنه، لذا اشکالی که متوجه استدلال به این آیه هست مثل آیه قبلی، هم به اصل این مسئله اشکال داره، یعنی برمیگرده که حرمت به اصطلاح آواز خواندن را بخواد به طور کلی از این آیه استفاده بشه و منحصر بشه در این مسئله، این اطلاق داره، عموم داره، شامل هر قول باطلی میشه، ولذا عرض به حضور شما این آیه هم نمیتونه مجموعاً مورد استناد قرار بگیره. یه آیه دیگری هم هست که نظیر همین آیه است، والذین لا یشهدون الزور و اذا مروا باللغو مروا کراما. خب این در مورد مؤمنان است که می‌فرماید مؤمنان واقعی آنهایی هستند که شهادت زور نمی‌دهند، شهادت باطل، یا شاهد زور نیستند، گواه زور و باطل قرار نمی‌گیرند، و اگر بر امر لغو و باطل و ناپسندی بگذرند با بزرگواری و شتاب از کنار اون میگذرند. با بزرگواری یعنی بی‌اعتنایی میکنند، بی‌توجهی میکنند، اون لغو توجه اونها رو جلب نمی کنه که مفتون اون لغو بشند یا مقهور اون امر لغو بشوند. خب باز اینجا هم ممکنه کسی بگه زور بر غنا هم تطبیق شده در روایات و اینکه می‌فرماید اینها لا یشهدون الزور، شاهد زور واقع نمی‌شوند، و اگر با لغو یعنی با همین زور یا غیر اون مواجه بشند با بزرگواری عبور میکنند، خب این دلالت بر این میکنه که هرچه که ینطبق علیه عنوان زور، هرچه که ینطبق علیه عنوان لغو، اینها از ساحت مؤمنان و ایمان دوره. مؤمنان در این وادی ها وارد نمی شوند. تقریب استدلال به این آیه مثل آیه قبلی است. اشکالاتی هم که متوجه این آیه است تقریبا همون اشکالاتی است که در آیه قبلی مطرح شد. علاوه بر این که الزامی که از آیات قبلی فهمیده می شد از این آیه شاید فهمیده نشه، یعنی این یه نکتهی مزید بر اون جهات قبلی است. یعنی سلمنا که ما انطباق زور بر غنا را بپذیریم و از اون اشکالاتی که حالا قبلا کردیم صرف نظر کنیم، این نهایتش این است که میگه لا یشهدون از زور و اذا مرو باللغوه مرو کراما، و بزرگواری از کنارش رد میشن. نهی و امر در کار نیست. اون ظهور یا به اصطلاح صراحتی که بعضن در امر و نهی وجود داره، خب قطعا از این کلام استفاده نمیشه. وقت مرور معل کرامه، این یعنی مرور با بزرگواری، یعنی این که توجهشون رو جلب نمی کنه. این معناش این نیست که حق ندارند اگر با لغو مواجه شدند مرور نکنند. نهی نمی کنه اینجا. این چه بسا یک وصف کمالی است. فرق می کنه این که یه مطلبی را به عنوان کمال ایمان ذکر بکنن یا به عنوان لوازم و مقدمات و مقارنات ایمان. این که این معصیت محسوب بشه چنانچه به اون عمل نشه، این از این آیه شاید استفاده نشه. حداقل اینه، به وضوح اون آیات قبلی نیست. لذا دلالت این آیه هم محل شبهه و اشکال. بله؟ بله، عرض کردن اصلا شأن نزول این آیه، این اصلا با این موضوع اصلا واقعش اینه که بیگانه است. خیلی به اصطلاح تکلف داره. ببینید خیلی تکلف داره. ما هم باید اینجا اگر زور را حالا بخوایم باز دقیق تر بگیم، ببینید این آیه چه بسا هم به بخش اولش استناد بشه و هم به بخش دومش. یعنی والذین لا یشهدون از زور خودش رأساً و مستقلاً به تقریبی که در مورد آیه قبلی گفته شد میتونه مورد استناد قرار بگیره. فرض کنیم ادامه آیه هم مد نظر نباشه، اون بخش دوم هم میتواند مورد استناد قرار بگیره که و ازا مررو به لقوه مررو کرام، با قطع نظر از قول زور خود اینم مستقلن مورد استناد قرار بگیره که ما حالا لغو را شامل آواز زن هم بدانیم، وقت بگیم مؤمن کسیست که اگر با این مواجه بشه مرور با کرامت خواهد داشت. خب این عرض کردم تمون تکلفات رو داره عرض و حضور شما، لذا این آیه هم قابل استناد نیست. آیه بعدی حالا باز اگه بخوایم دقیق تجزیه کنیم اون مثلا این دوتا رو تفکیک کنیم، میگه والذین لا یشهدون الزور یه استدلال یه دلیل و اذا مروا باللغو مروا کراما یه دلیل دیگه است که خب پاسخش معلوم شد. آیه بعدی والذین هم عن اللغو معرضون، باز در توصیف مؤمنان واقعی می‌فرماید آنان کسانی هستند که از لغو اعراض می‌کنند و رویگردان هستند. حالا این لغو می‌تونه یک سخن یا یک رفتار بیهوده باشه. از گفتار و رفتار بیهوده اعراض می‌کنند، مؤمنان رویگردان می‌شوند. خب مفهوم این جمله این است که اونها که از لغو روی گردان نیستند اینها ایمان حقیقی ندارند. معنای سخن اینه دیگه. حالا والذین هم عن اللغو معرضون بخواد بگه مؤمن کسی است که وقتی با لغو مواجه میشه از اون روی گردانه. این نشون میده لغو یه امر نامطلوب نزد شاره و مؤمنم در مواجهه با چیزی که نزد شاره نامطلوبه از اون روی گردان میشه. پس روی گردانی ملازمه با ایمانه و عدم روی گردانی با ایمان سازگار نیست. خب رویگردانی از هر چیزی هم به حسب خودشه. رویگردانی از یک سخن، سخن لغو، این هم به این است که به اون ترتیب اثر نده، هم به این است که گوش نده، اصلا گوشش رو از شنیدن سخن باطل و بیهوده حفظ کنه، او را منتشر نکنه و این شؤون مختلف داره. رویگردانی از عمل لغو هم مطابق با مقتضای خودش میتونه مصادیق متعدد داشته باشه. اولا خودش کار لغو نکنه، تو اون اولی هم میگه خودش سخن بیهوده نگه، از لغو معرضن، نه اینکه فقط دیگران، خودش اصلا سخن بیهوده و لغو نگه. اینجا هم خودش رفتار لغو از او سر نزنه. عرض به حضور شما در مواجهه با لغو و رفتار بیهوده دیگران هم رویگردانی داشته باشه. اینم رویگردانیش انواع و انحاء مختلفی براش تصویر میشه. این توضیح این مطلب کلی که در این آیه وجود داره. اونگاه صرف نظر از روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده، خب ممکنه کسی بگه آوازخوانی زن لغوه، آوازخوانی زن از مصادیق لغو. خب این تنها در صورتی میتونه مورد استناد واقع بشه که ما به مضمون این سخن توجه بکنیم، یعنی اون چه که این زن میخواند مضامین باطل و بیهوده و ناسواب باشه، یا اساسا بگیم این رفتار یه رفتار لغویه. خوانندگی زن خودش یه مصداقی از مصادیق لغو، این ممکنه به هر حال به این نحو با قطع نظر از روایات این تقریب بشه، اگر با ملاحظه یه روایات هم در نظر بگیریم که مسئله کاملا روشنه. در روایات متعددی جناع به عنوان یه امر لغو معرفی شده، یعنی در ذیل همین آیه حتی روایت وارد شده که منظور از لغو القناع والملاهی، انه القناع والملاهی، لغو عبارت است از همون قناع و امر لهو و لعب. پس به این اعتبار هم میتونیم بگیم آواز زن چون قناع است، چون لهو و لعب است، پس مؤمن و مسلمان باید از اون رویگردان باشه، و رویگردانی فقط از چیزی است که عند الله نامطلوبه. اون چی که مؤمن از اون رویگردان است، این یه امری است که حتما حرامه. لذا به این اعتبار بگیم مثلا آوازخوانی زن هم حرام. خب این آیه هم دلالت ندارد بر مدعا، اگرچه از نظر دلالت این آیه نسبت به آیه قبلی والذین لا یشهدون الزور به نظر میرسه بهتر باشه بر این مدعا، اما معذالک اگر بخوایم استدلال به این آیه رو بپذیریم، باز با همون محظورات و مشکلات مواجهیم، همون اشکالاتی که به آیات قبلی کردیم اینجا هم وارد. بدون در نظر گرفتن روایات اگه بخوام به این آیه توجه بکنیم، این لغو هم بنابر معنای عرفی و لغوی خودش معنای روشنی داره. عرف این رو لغو باید بداند، عرف باید آوازخوانی را لغو بدانه که ما بگیم این شامل اون میشه. عمدتاً در توضیح معنای لغو بالاخره این کار بیهوده و باطل و چیزی که باعث افتادن انسان در وادی سبکسری، وادی شهوت، خشم و این امور قرار بگیره. لهو اینجور نیست که حالا مثلا یک کسی که حالا فرض بفرمایید از وقت خودش به نحو احسن استفاده نمی کنه بگیم اینم مثلا داره لهو یا لغو مرتکب میشه. این لغو یا لهو که در این آیات ذکر شده معنای خاصی داره، لذا صرف نظر از روایات این که ما آوازخوانی زن را مصداق لغو بدانیم، اونم به نحو مطلق، قطعا استفاده نمیشه. نهایتش اینه که آوازخوانی زن مثلا به واسطه اشتمال بر برخی مطالب ناسواب به عنوان مصداق لغو باشه. خب اگر این باشه، باز مسئله برمیگرده به چی؟ به مضمون و محتوا، نه خود آوازخوانی که به عنوان خودش بخواد به اصطلاح حرام باشه. عرض به حضور شما، اما با ملاحظه روایات باز همون مطلبی که در آیات قبلی هم گفتیم اینجا باز قابل بیانه. بالاخره اگر این به اصطلاح تطبیق شده بر گنا، باز مسئله شکل دیگری پیدا میکنه، میره در وادی بحث از گنا و حدودش و معناش و اینکه ما آیا گنا را مطلقا حرام بدانیم یا بگیم گنا به اعتبار مضمون و اون محتوایی که داره حرامه. پس مجموعاً این آیه هم دلالت بر حرمت مطلق آوازخوانی زن نمی کنه. تازه اشکالات قبلی رو هم کنار بگذاریم، نهایتش اینه که حرمت آوازخوانی زن در صورتی که مشتمل بر مزامین باطل و مفسد انگیز و ناسواب باشه ثابت میشه. اینم عرض به حضور شما این آیه. تا اینجا چند تا آیه شد؟ اگر اون آیه قبل میشه، بله، اگه اون قبلی رو هم دوتا بکنیم که 6 تا. آخرین آیه همین آیه ایست که خب حالا ما این چند روزم در بارش بحث داشتیم. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض و قلن قولا معروفا. این آیه دیگه بخواییم وارد استدلال به اون بشیم نمیرسیم، چون چهارشنبه هست. این آیه شاید مهمترین آیه در این بحثه و به یه معنا تنها آیه‌ای که شاید حالا سرقابلیت بیشتری برای استدلال داشته باشه این آیه است، که آره اینو میذاریم انشاءالله برای روز دوشنبه. شنبه هم درس تعطیله، چون بین و تعطیله و یک شنبه هم ولادت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است. اما در مورد رسالت الحقوق، خب بحث ما تا اینجا درباره حق الله و حق الانسان نفسه، حق انسان بر خودش، و حق الاعضا که تا حال یک حق را ذکر کردیم، حق اللسان، حق الله که خب به طور کلی یک حقی بود بیان شد خیلی کلی، حق انسان بر خودش هم به صورت کلی توضیحی داده شد. بعد اومدن سراغ اعضاء انسان. اولین عضوی که حقش بیان شد زبان بود. علت تقدم زبان بر سایر اعضا هم ذکر شد که چرا امام سجاد علیه السلام در مقام ذکر زبان را مقدم بر سایر اعضا کرد. خاطر حالا اون نقش محوری و اصلی که در انسان داره و در درجه اول حضرت که انه خروجیه انسان رو کنترل کردن، در درجه اول گفتن زبانتون رو کنترل کنین. زبان خودش این حقوق رو داره. 5-6 تا حق برای زبان نام برده شد. دومین عضوی که حضرت ذکر میکنن گوش. گوش را مقدم میکنه بر سایر اعضا. می‌فرماید و اما حق السمع فتنزیهه عن ان تجعله طریقا الى قلبک. الا لفوهت کریمه تحدث و فی قلب که خیرن او تکسب و خلقن کریمن فانهو باب الکلام الى القلب یؤدی الیه ضروب المعانی الا ما فیها من خیر او شر ولا قوت الا بالله. فرماد و اما حق گوش این است که پاک داشته شود، پاک بداری و منزه بداری از این که اون را طریقی به قلب خود بسازی جز از سخن خیر و خوشی که در دل تو خیر پدید بیاورد، یا یک خلق ستوده، اخلاق کریم و رفتار خوبی را به دست آورد. یعنی این دروازه را کنترل کنیم. فقط اجازه دهی اون چیزی در دل تو وارد بشه که یا در دلت یه خیر و نیکی ایجاد بکنه، در روحت خیر و نیکی ایجاد بکنه، یا موجب بشه یک خلق و خوی پسندیده‌ای در تو ایجاد بشه. از غیر از این اجتناب کنی، نگذاری این دروازه هر ورودی را بپذیرد و هر چیزی را داخل در قلب و دل و روح تو بکند. بعد علتش هم می‌فرماید چرا میگه این کارو بکنی، چرا باید کنترل کنی، مواظب باشی که جز خیر به قلب تو وارد نشه و چیزی که موجب نکویی رفتار تو بشه. چون میگه فإنه باب الکلام الی القلب، برای اینکه این دریست که گفتار به سبب اون به قلب وارد میشه. یؤدی الیه ضروب المعانی، انواع مفاهیم و معانی را چه خوب و چه بد به قلب انسان میرساند. الا ما فیها من خیر او شر. ببینید اگر این دروازه کنترل نشه، اگر فیلتر گذاشته نشه، همه چیز با هم داخل قلب میشه. لا قوت الا بالله. اگر یک ظرفی درش همه چیز با هم خالص نباشد، اون چی که در او وارد میشه همه چی با هم وارد بشه، طبیعتا آلوده میکنه اون ظرف را. قلب انسان و دل انسان و روح انسان ظروفیست یا ظرفیست که اگر همه چیز در اون وارد بشه، بالاخره این ظرف آسیب میبینه. اگه انسان کنترل نکنه، سره و ناسره وارد این ظرف بشه، ظرف روح بیمار میشه، همونطوری که جسم انسان اینجوره. اگر جسم انسان، معده انسان یک غذایی در اون وارد بشه که این غذا سالم نباشه، یعنی غذای خوب و بد با هم آمیخته باشه، اون بخشی از غذا که ناسالمه و مثلا میکروب یا سمی در اون هست، آسیب خودش رو به بدن میزنه، چون این بدن، معده انسان یه حد و ظرفیتی داره، پذیرای همه چیز نمیتونه باشه. اگر بخواد همه چیز درش ریخته بشه فاسد میشه. اینی بر اساس یک به اصطلاح مکانیزمی کار میکنه. اگر قرار باشه همه چیز توش ریخته بشه، به اون روند طبیعی کارش و عملکردش آسیب میزنه و بیمار میشه، و اون وقت ممکنه این بیماری اونقدر عمیق بشه که به طور کلی از کار بیفته و دیگه حیات خودش رو از دست بده. قلب انسان هم اینطوریست. قلب انسان در واقع یه ظرفیست که وارداتی دارد، و این واردات اگر خوب باشه، با این ساختار هماهنگ باشه، روح میتواند حتی قوی تر بشه. اگر با این ساختار ناهماهنگ باشه، این موجب فساد میشه، و روح و دل و قلب انسان که فاسد بشه، دیگه عرض به حضور شما خدا میداند چه بر سر انسان خواهد آمد. حالا این یه توضیح اجمالی از این حل بود. البته مرحوم شیخ صدوق در خصال و من لا یحضر به اصطلاح این عبارت رو به یه نحو دیگری هم نقل کرده، میگه و حق السمع، همون جمله اول رو، و حق السمع تنزیهه عن سماع الغیبه و سماع ما لا یحل سماعه. یه حق گوش این است که اون را منزه و پاک بدارد از شنیدن غیبت و شنیدن هر چیزی که شنیدنش حلال نیست. خب درسته که حالا غیبت هم یکی از مصادیق ما لا یحل سماعه هست، لکن مثلا به جهت اهمیتی که داشته و اینکه انسان ها و مسلمان ها بیش از همه چیز با این مورد سر و کار داشتند، غیبت ذکر شده. حالا اونم یک نقله، اما به نظر میرسه این نقلی که حالا اینجا خونده شد کاملتر و جامعتر و کلیتر به مسئله پرداخته، تغییری خیلی در اصل معنا ایجاد نمی کنه. حالا نوع بیانش متفاوته. خب اما این که گوش را، حالا اینجا باید توضیح بدیم، چندین نکته هست اینجا که خداوند گوش را مقدم کرد بر سایر اعضا، حتی بر چشم. ببینید الان خداوند اول، ببخشید، امام سجاد علیه السلام اول سمع را ذکر کرد، یعنی گوش، بعد چشم. گوش و چشم دروازه های ورود آگاهی و معرفت و علم و دانش و اساساً اطلاعات در انسان هست. این دوتا دروازن که همه چیز رو در درون قلب و روح انسان می‌ریزن، دروازه های ورود همه چیز. آدم با چشم می‌بینه، خیلی چیزها رو یاد می‌گیره، با گوش که می‌شنوه خیلی چیزها رو یاد می‌گیره، و اساساً افکار انسان، خیالات انسان هم بر مبنای این دیده ها و شنیده ها میتواند جهت پیدا بکنه. از حواس پنجگانه انسان شاید، یعنی شاید که غیر از این دوتا حس ما حس دیگری برای درک نداریم. بله، حس بویایی، حس چشایی و حس لامسه برای انسان عرض به حضور شما یه آگاهی هایی رو ایجاد میکنن، ولی عمدتاً اونها موجب علم حضوری میشن برای انسان. ببینید، شما وقتی چیزی رو میچشید، این طعم یه چیزی در وجود شما حس میشه، حاضر میشه. یا چیزی رو که میبوید، یه بو رو اگر استشمام میکنه، این یعنی یک چیزی در وجود انسان به اصطلاح فهمیده میشه و درک میشه. حالا تعبیر به علم و آگاهی حضوری هم شاید دقیق نباشه. میخوام بگم نسبت آگاهی های انسان که از طریق این سه حس پدید میاد در مقایسه با آگاهی هایی که از اون دو حس دیگر پدید میاد کل عدمه، واقعا کل عدمه. اینا دروازه ورود معرفت و انها و اشکالش به قلب و روح انسان هست. باز در این میان، در بین این دوتا دروازه، گوش مهمتر از چشمه. شنیدن مقدمه بر دیدنه. چرا؟ حالا این یه وقت گذشته، یه چند جهت داره که گوش اهمیت بیشتری از چشم داره عرض به حضور شما، ولی هر دو در این جهت مشترکن که اینها عرض به حضور شما مهمترین یا برجسته‌ترین ابزارهای شناخت انسان و معرفت انسان و ارتباط انسان با جهان پیرامونش. از همون بدو کودکی این دوتاست که به اصطلاح ارتباط انسان رو با جهان پیرامونش قوی تر میکنه. حالا شما حساب کنید این دوتا چیز چقدر اهمیت دارن که چه پیوند و ارتباطی بین انسان و محیط پیرامونش ایجاد کنن. توضیح بیشترش انشاءالله برای جلسه آید. او 4-5 دقیقه از 10 گذشت آقای. الحمدلله رب العالمین.